بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه وحبيبه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بند 13 از آداب سالک، صفحه 82 از کتاب المطالب السلوکیه می فرماین: یسعا فی الاجتناب عن المشتبهات فی المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و غیرها. شخص سالک تو زندگی روزمرهش باید تا اونجا که مقدورش هست از خوراک شبهناک، از مایعات شبهناک، از پوشاک شبهناک، از خانه شبهناک و مانند این مواردی که نام بردیم، از وسایل و ابزار شبهناک و کلن از پول و مال شبهناک، از اینجور موارد تا اونجایی که مقدورش هست باید بپرهیزه. ولی خب یک نوع پرهیز کردنی که در امکان اون شخص باشه، بویژه اگر خودش تنها نباشه. حالا وقت یکی هست که ارتباطات اجتماعی نداره، خانوادگی نداره، یک فردیست که تنهاست، بی کسه، یه جای افتاده، خب میتونه کاری بکنه. ولی یک شخصی هست وابسته به اون جامعه هست که درش زندگی میکنه، با اون بازار و با اون اجتماعی که درش هست. خب چگونه ما میتونیم که یک احتیاطات کامل بتونیم انجام بدیم؟ یعنی اگر احتیاط کامل بخوایم انجام بدیم، باید نه بخوریم، نه جایی بریم، نه جایی. چجوری میشه؟ شما الان کجا میتونی بگی که تو این بازار امروز هیچ مال شبهناکی نیست؟ میخوای بری در مغازه چیزی بخری، خواهی گفت که ممکنه تو این اموال مغازه آقای صاحب مغازه سال خمسی نداره، یا این مال رو ممکنه از یه راه هایی به دست آورده باشه که راه مشروع نباشه. چون الان داریم میبینیم که ما چقدر کلاهبرداری تو معاملات، توی داد و ستد ها، تو بنگاه ها، تو بازارها، توی همه نوع خرید و فروش و معاملات روزمره ما داریم میبینیم دیگه، داریم به چشمون میبینیم که چقدر دروغ میگن، چقدر بالا پایین میکنن توی معاملاتشون، توی رفتارشون، تو کارهاشون. کی میتونه بگه که این دنیا و این جامعه و این ایران و این دنیای امروز که همه به هم مربوط هستیم، دیگه اون سنت قدیم نیست، دیگه اون وضع قدیم نیست که ما بتونیم برای خودمون یه گندمی درست کنیم، خودمون کشاورزی کنیم، یه روستایی باشیم، یه جایی باشیم که اصلا نیاز به کسی نداشته باشیم. ما الان بعضی خیلی از مواد غذایی وارداتی از کشورهای کفرستان میاد، از یه جاهایی میاد که خب میبینید دیگه، دارید میبینید صادرات و واردات ما رو. بنابراین ما چجوری میتونیم از کار شبهناک ما دوری بجوییم؟ مگر اینکه خود آقای امام زمان تشریف بیارن، بازار ما درست بشه، مردم همه اهل صدق و صفا و اهل عدالت و اهل ظلم نباشن، به همدیگه ظلم نکنن، حق همدیگه رو نخورن. خب اینم که الان فعلا ما تو عصر غیبتیم، تو عصر ظهور که نیستیم. خب چه کار کنیم ما؟ این مطلبی که ما تو این کتاب آوردیم در حد مقدور گفتیم، نه به طور وسیع. به طور وسیع اصلا ممکن نیست، مستحیله. چطور میتونیم به طور وسیع همه کارامونه، همه برنامه همونه اون طوری که واقع هست، هم از جهات طهارت پاک باشه، هم از جهات نمیدونم حلال حرام حلال باشه، هم هر این کجا میشه این رو به دست آورد مگر تو بهش؟ کجا میشه؟ بنابراین این رو ما خودمونم توجه داریم که این مطلب رو گفتیم. یه وقت کسی فکر نکنه که خب این مثلا آقا این مطلب رو گفته و این اصلا تحقق پیدا نمی کنه. این در خارج چجوری تحقق پیدا می کنه؟ با این بازار امروز ما، با این معاملات، با این مردم کلاهبردار ما چجوری می تونیم چیکار کنیم؟ خب پس شما باید این رو در نظر بگیرید که این در حد مقدور و توان شخصه، یعنی اون مقداری که دور و برش هست، نه اون مقداری که دور از دستش هست. تا جایی که میتونه یه خورده یه کاری بکنه که یه خورده کمتر بشه، یه خورده یه نون پاکتری باشه، یه خونه پاکتری باشه، تو خونه ها بگرده، یه خونه که پاکتره، یه جایی که پاکتره، زمینش پاکتره، خوراکش پاکتره. خب حالا اگر توی شهرهای بزرگ به دست نمیاد، آلودگی زیاده توی مثلا شهرهای بزرگ، بره توی رستایی زندگی کنه، بره یه جایی زندگی کنی که بتونه واقعا این کارو بکنه. اما اینایی که تو خارج از کشور زندگی میکنن، اینا میخوان چه کار کنن؟ اینا چجوری میخوان یک گوشت حلالی پیدا کنن، یه نون حلالی پیدا کنن؟ اونجا که خودتون میدونید در خارج از کشور بازار چگونه است، اونجا مسلمان و غیر مسلمان در کاره. اون وقت چجوری میخواد این آقا دینش حفظ کنه؟ زود پا میشن میرن خارج از کشور از ایران، میرن برای درس تحصیل، چه میدونم برای کار، برای معامله، برای فلان، پا میشن میره. آقا بابا جان نمیتونی تو ایران اسلامی خودت رو که پرچم اسلام بر این کشور حاکم هست، بخوای تو این ایران رو با مثلا اروپا یکی بدونی، با آمریکا یکی بدونی، بگه اونجا هم چون یه جمعیت مسلمان هستن من دیگه میرم بین مسلمان ها. خب وقت میتونی اصلا تو خیابون را نری؟ میتونی هیچ کسی کار نداشته باشی؟ بنابراین واقعا همونطور که حدیث آمده که القاب با علا دینی کالقاب با علا جمره، فرمودن پیغمبر خدا یه روزی میاد، یه زمانی میاد کسی بخواد واقعا دینشه بخواد نگهداری کنه حفظ کنه، مثل این میمونه که یک گله از آتش رو تو دستش نگه بداره. کلقاب و علا جمره اینجوری. خب بالاخره سخته، چه میشه کرد؟ حالا ما اینجا آمدیم گفتیم که تا اونجایی که مقدورش هست باید پرهیز کنه. بعد یه جاهایی رو هم استثناء گفتیم، اونها رو هم در نظر بگیرید، اون موارد استثناء رو هم نام بردیم. و بعد به این حدیث معروف ما استدلال کردیم که امام معصوم می فرماید دع ما یریبک الا ما لا یریبک، چیزی که مورد ریب و شک و شبهه توست اینه ولش کن، برو سراغ ما لا یریبک، اون چیزایی که ریب و شک و شبهه توش نیست. اگه میتونی بین دو تا کار، یک کار شبهه ناکه، یک کار غیر شبهه ناکه، یک کار میتونی بهش یقین پیدا کنی ولی یک کار توش شبهه داری، حالا گاهی اوقات هم میشه آدم دفع شبهه کنه از خودش، یه مقدار مثلا تحقیق کنه، تفحص کنه، بررسی کنه، کنجکاوی کنه، این شبه رو برطرف کنه. چرا میذاره با همینطور شبه پیش بره؟ یک کارهایی رو آدم میتونه اون کارهای مقدماتی رو یه جوری ردیف کنه که این شبهی که حالا پیش آمده این رو به نحوی از وسط برداره. خوب اگه میتونه واقعا بره با اهل خبره سوال کنه، بره با علما فقها سوال کنه، بشینه حرف بزنه، بلکه رفت بشه. ولی اگر رفت نمیشه و یه رای دیگه هست که یه مقدار اون را سالمتره، اون کارشو سالمتره، مثلا یکی میخواد بره توی محیط بانک کار بکنه، اونجا هم یه محیطی سالمی نیست، ممکنه عرض کنم بیان ازش بخوان یه کارهای یه جیهایی مسئول یک فرسون بانکی باشه که نتونه یه کارهایی بکنه. خب این چرا بره خودش اونجا؟ خب میتونه یه کار ساده تر بگیره به طمع این که اونجا چون پول بیشتر بهش میدن اون کار چون یه مقدار پول خوب بابا جون آخر مدت در آینده میخوای چی کار کنی؟ این قیامت میخوای چی بگی؟ شب اول قبر میخوای چی بگی؟ ما مسلمونیم، سرنوشت آینده داریم، اونجا چی جوابی داریم؟ بنابراین اونجاست که ما میگیم که عزیز من شما تا اونجایی که میتونی ده مایوری بک الا مالایوری بود چیزایی که ریب و شک توش هست تا اونجایی که میشه کمترش کن اینا رو برو سراغ یقینیات، سراغ یقینیات، یقینیات تو خوراک، تو عقل، تو شرب، تو مسکن، تو هر معامله، تو شغل، تو محیط کار، جاهایی برو که خود سالمتر باشه، با وضع روحی تو سازش داشته باشه. تو میگی من سالک هستم، تو میگی من اهل سلوکم، بابا تو وضعت فرق میکنه با یه نفر معمولی عادی اهل دنیا، تو میگی من اهل خدا هستم. بعضی هم که اونقدر ادعا پیدا میکنن یه خورده که میان تو راه سیر و سلوک براشون ادعا پیدا میشه، حتی بعضی ادعای خلیفه‌گری میکنن، جانشینگری میکنن همینجوری از طرف خودشون، یه خورده که میان تو راه یه خورده گریه و دعا و مناجات دیگه آقا رفته مقامات هم سیر کرده و رفته بالا بالا. بابا تو چی هستی آخه؟ ما آوردیم شما رو تو این راه که یه خورده از غرور کم بیاد، از عجب و خودپسندی، حالا آمدید ادعای مکاشفه و کرامت و خواب و من اینجورم و من اونطورم. من بالاخره معلومه دیگه، وقتی دهنش باز میشه به حرف زدن معلومه این آقایی که دهنش باز شده به حرف زدن میخواد چی بگه. اون که واقعا اهل معنا باشه، وقتی یکی بخواد دم از کرامت بزنه، دم از یه چیزایی بزنه، معلومه که این دیگه نفس ظهور کرده، مدعی ظهورات نفسانی شده، ادعا پیدا کرده، حجاب ها رو تازه یکی یکی داره زیادش میکنه، به جای اینکه کمش کنه هی داره زیاد میکنه. عزیزان من درست نیست تو این راه. ما تا یه خورده آمدیم تو این راه هی عرض کنم دیگران رو پایین ببینیم، دیگران رو بد ببینیم، دیگران رو از خودمون عرض کنم بدتر ببینیم. مگر نگفتن شما وقتی آمدی تو این راه باید خودت از دیگران بدتر ببینی، نه اینکه بهتر ببینی؟ خب اگر این راه رو ما بخوایم اینجوری پیش بریم، این راه صحیح نیست، باید برگردیم تجدید نظر کنیم. واقعا اگر بعضیا نمیتونن اینا برگردن از همون اول را دوباره همون 55 مورد سلوک رو دوباره از همون اول بگیرن، یک سه ماهی روش کار کنن، اگه میبینن که اینجوری هست. لذا اینجا گفتیم که از هر صحبت شبهناک، از هر حرفی، از هر حرکتی، از هر خوراکی، از زود نرس راق خوراک که مثلا خوراک شبهناک ما باید خب از جایی میرن سراغ خوراک ما، تو این مهمونی ها چی کار کنیم، داریم میریم فلان. آقا تو هر زدنت اگر شبهناک باشه اونم خیلی مشکل داره، مگه فقط خوراک شبهناکه؟ این همه حرفایی که به سر این و اون میزنیم اینا چی؟ بعد اینجا گفتیم که مواردی هست که اینها به نظرمون رسیده که اینها استثناء شده از این قاعده کلی که دوری از امور شبهناک استثناء شده. حالا اینا مواردش گفتیم که یکی اونجاییست که اگر کسی بخواد خیلی توجه کنه به این موضوع گرفتار وسوسه میشه. اگر بخواد خیلی تو طهارت و نجاست دقت کنه گرفتار وسوسه میشه. اگر بخواد خیلی توی معاملات با مردم دقت کنه گرفتار وسوسه میشه. دیگه میمونه چیکار کنه؟ جواب زن و بچه چی بده؟ باید بشینه تو خونه چیکار کنه؟ بنابراین اگر بخواد انسان تو این خط دوری از امور مشتبه زیاد روش کار کنه، یه باید مراقب باشه که خدای نکرده مبتلا به وسواس نشه. اونجایی که مبتلا به وسواس اونجا رو دیگه ول کنه. اگر دید داره میره تو خط وسواس دیگه جلو بگیره و ول کنه و اعتنا نکنه. خب اینم از موارد نمونه که مثال آوردیم و همچنین مثال آوردیم اونجایی که اگر شخصی خدا بهش لطفی کرد تو این راه سیر و سلوک به یه نوری از باطن رسید، به یه بصیرتی رسید، یعنی یه قدری چهره شناس شد، یه قدری آدم ها رو تونست بشناسه، یه قدری تونست اگر یه جای مهمونی بیره مثلا یه قدری میفهمه. و حالا اینجا هم عرض کنم که گاهی ابلیس میاد ملتبس میکنه شما رو، توجه کردید؟ اینجاست که گاهی اوقات کار به جای میرسه، آبروی مسلمونی میره مثلا، توجه دارید؟ خب اینجا خطر داره، باید خیلی حواسش آدم جمع کنه که این بصیرت باطنی که براش پیش آمده این رو برای خودش بدونه، نه اینکه اینو بیاد برملا کنه جلو این و اون، من خونه فلان نمیرم چون اینجوره اونجوره. حالا ممکنه از غیب بهش یک چیزی برسه که مثلا چی جوره چطوره، ولی این حق نداره برملا کنه، باید ستاریت خدا رو در نظر بگیره. اینایی که میان دم از غیبیات میزنن، حرفای میزنن، چهره خونی میکنن، پیشگویی میکنن، حرفای میزنن، آبروی مسلمونی میبرن، فهمیدی یعنی این درسته این کارا؟ درسته این کارا؟ بنابراین اینجا هم باز مدل اقدامه که این نوری که خدا به این شخص داده اگر بخواد با این نور احکامی رو هم بار کنه، رو این نور احکامی بار کنه، بگه فلانی اینجوره، فلانو اونجوره، درست یه احکامی بار کنه برای خودش، این درست نمیشه، ترجیح کردی؟ حالا در جایی که امکانش هست با این نور تشخیص میده، اشتباه هم نمی کنه، با استادش هم گفته، بعضی موارد هم استادش تایید کرده که بله درست میفهمی تو، خب بله اینجاست. بعد عرض کنم که در موارد ضرورت هم گفتیم لازم نیست که انسان اگه جایی ضرورت داره میبینه که مثلا آمدن دعوتش کرده، اگه بازنش نره خونه دایش خونه عموش، فردای فتنه میشه، فردای مسائل پیش میاد، فردا قطع ارحام پیش میاد، باید دیگه ارحام با هم رفت آمد نکنن، قهری پیش میاد، جلو کارشو میگیرن، جلو برنامهاشو میگیرن. خب دیگه نگفتیم که تا این اندازه درجه کردید؟ اینجاست که در موارد ضرورت دیگه شبه معنی نداره، یا در مواردی که خوفی هست، یک خوفی پیش میاد، یک ترسی هست، یک قضایایی هست که من اگه بخوام از این شبه دوری کنم باید گرفتار اون ناامنی و اون قضایا بشم، خب چرا اینجا دیگه نگفتن که این کارو بکن؟ یا یه جایی هست که شما واقعاً میتونی یک حمل شرعی صحیح پیدا کنی، یه وجه شرعی پیدا کنی برای کار بنده خدایی. فرض کن آمدن به شما گفتن که آقا فلانی خمس نمیده ها و نمیشه از غذاش خورد. خب شما از کجا میدونی که این با یک پول خمس نداده رفته برنجی رو اون معامله کرده، یا یه برنجی سال گذشته رفته خرید آورده برای خونه؟ این از کجا میدونی شما که میخوای حکم کنی به این که این غذا حرومه؟ آخه ما شبهه رو ببینید، شبهه دو جوره، یه وقت یه شبهه‌ای هست بین حلال و حرام، مثلا مثال میزنیم الان دو تا ظرف، یکی از این دو ظرف آبش نجسه، خب نباید بخوری، وقتی آب دیگری هست که طاهره اینجا شبهه محصوره، محصور یعنی چه؟ یعنی محدود، محصور بین دو تا ظرف، سه تا ظرف، بین مواردی محصوره. خب شبهه که محصوره شما میتونی ازش اجتناب کنی، چرا بکن؟ ولی یه وقت میگی نه یکی از این ظرفای تهران یکیش نجس شده، یکیش نمیدونم، وقت میخوای از تمام ظرفا میخوای تو تهران اجتناب، نمیشه عزیز من، این شبهه غیر محصوره، این نمیشه. خب حالا اینجا گفتیم که اگر یه جایی هست محمل شرعی داره که میتونی حملش کنی بر صحت، این رو حملش کن بر صحت و برو اقدام کن، دیگه هی نگو این طوره یا اون طوره. این هم یه موردی بود که لازم بود گفته بشه. مورد دیگری که باز آمده جزو کارهاییست که برای یک سالک واجبه توجه کنه اینه که گفتیم یقلل من معارفی تدریجیه. ببینید کلمه تدریج گفتیم. یه وقت شما نری سراغ این که آقا من نمیتونم، این همه رفیقان اینا رو چجور توی فامیل پدریم مادریم این همه افراد هستن، اینایی که شما میگی اصلا نشدنیه. ما نگفتیم که یه روزه شما همین کار رو بکن. ما داریم میگیم به صورت تدریج کم کم رفقای بدی، رفقای اهل غفلت، اهل معصیت، اینا رو یکی یکی کنار بذار. این سازش نداره با سر سلوک شما. هم خدا رو میخوای هم دشمن خدا، این نمیشه که، نمیشه. بنابراین برای این که شما بتونی تو این راه پیشرفت کنی، نه اهل معصیت، اهل غفلت هم باید کنار بذاری. اهل معصیت که به جاشه، اصلا نباید با اهل معصیت رفیق بشی. اهل غفلت فرق میکنه، این دو واژه فرق میکنه عزیز من. اهل غفلت با اهل معصیت خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمون. اهل معصیت اون که میبینی حالا آشکار یا پنهانی داره معصیت میکنه، داره مال حرام میخوره، داره غیبت میکنه، داره فسق و فجور انجام میده، مشروب میخوره، نمیدونم چیکار میکنه، کارهایی میکنه که میدونی، حالا همه هم نمیدونن، شما که میدونی، خب باید این رفیق بذاری کنار. ولی حالا ما فرض میکنیم یک رفیقی داری که این اهل معصیت نیست اما اهل دنیاست، دنیا رو خیلی دوست داره، اهل دنیاست، اهل محبت دنیاست، اهل غفلت. اصلا مثلا بخواید جلوش مناجات حضرت علی بخونی بعدش میاد، اگه بخواید جلوش یه دعایی بخونی چیزی بگی بعدش میاد، میگه نگو، همش حرفش از دنیاست و مال دنیا و اینا. خب اینم باید کنار بذاری عزیزم، اینم به ضرر میزنه به شما، به راه شما، به عقیده شما ضرر میزنه. اینایی که میان شبهه درباره استاد میکنن، یک زیر پایش هم همینه که این آقا نرفته درست تو این راه با جد و جهد کمر همت ببنده. خب میخواد هم استادش رو داشته باشه و هم مثلا راه های دیگه باطل هم داشته باشه. نمیشه، همه اونا رو باید قیچی کنی، از ته قیچی کنی. اگر اساتید دیگه داشتی، اگر راه های دیگه داشتی، اگر عقاید دیگه بوده در گذشته، اینا رو باید پاک پاکش کنی تا بتونی تو این راه پیشرفت کنی. اینا رو باید همه قیچی کنی از ته. نمیشه که آدم استاد داشته باشه بعدم دلش یه جاهای دیگه باشه، راه های دیگه، نمیدونم چی، لذت از نماز نمیبرم من، لذت از قرآن نمیبرم. چم شده؟ چم شده؟ چرا دیگه اون روزایی که مکاشفه داشتم حالا ندارم؟ چرا اون روزایی که نمیدونم چی و چی بوده؟ تو اگر خودت به خدا و استاد سپردی دیگه چیکار داری به این کارو؟ تو استاد داری، راه داری، دستور داری، داره بهت میگه چیکار بکن. واجه همین میشینی میگه که من نمیدونم اینجورم اونجورم. این حرف نشد عزیز من. خب اینجاست که میگیم که از اهل دنیا و اهل غفلت هم باید دوری جست. حالا جاگزین چه کسانی بکنیم؟ یو بد دل هم به اخوت فالله، اخوان الهی، اخوان خدایی رو پیدا کنیم، اونا رو جاگزین کنیم. یزور هم و یصادق هم، به زیارت برادران دینی، اونایی که کمک راه تو هستن، گاهگاهی آدم بره کمک بده به اونها، ببینه اگر مشکلی دارن مشکلشون رفع کنه، همکاری کنه با اونا، هم دردی کنه. و نظرش هم نظر محبتی باشه، یعنی اگر مثلا با یک شخصی دوستی میاندازه، از رفقای اهل جلسه یکی رو انتخاب میکنه، نظرش ظواهر امر نباشه، نظرش به اون جنبه معرفتی و جنبه محبتی باشه، برای خدا باشه، نه اینکه حالا اینم مثل رفقای دیگه که قبلا داشتیم حالا اینم همون برنامه هایی که قبلا با یه افراد دیگه داشتیم بخوام با سر این رفیق خدایمون هم همین کارو بکنیم. این درست نیست. ما اگر رفیقی رو برای خدا انتخاب میکنیم باید منظورم خدا باشه. اگر دیدیم که تو این رفت آمد داریم فیضی میبریم، داریم استفاده میکنیم، میتونیم با هم یه گوشه بشینیم یه دعایی بخونیم، یه دردی واکنیم، بعد شعری بخونیم، دردی واکنیم، خوبه اینا. ولی اگر دیدیم که نه نمیتونیم، خب باز اینجا باید ببینیم چرا نمیتونیم، چرا نمیشه، بریم سراغ این که چگونه این مشکل ما حل کنیم. چرا رفیقی که ما انتخاب کردیم یه مدتی هم رفت آمد داشتیم الان به علتی که کدورت پیدا کرده نمیتونیم الان رفت آمد کنیم؟ چی شده؟ خب بهش بگی بابا بعد من چی دیدی؟ خب اینجوری شده، تا اونم برای شما بگه کم کم بلکه با این گفتگو حل بشه. و الا اگر بخوای همینطور بذاری با همون کدورت بمونه و رفت آمد کنیم که نمیشه، باید دل صاف بشه. تا دل هم صاف نبشه آدم نمیتونه فعل و انفعال کنه، نمیتونه جذب و انجذاب کنه، نمیتونه از باطن رفیقش استفاده کنه. این وقتی درست میشه که بتونه انسان این راه رو تقویت بده و بتونه مزاحمات و اثر را برداره و بتونه در راه خدا پیشرفت کنه با همین شرایط و بیاناتی که کردیم. تا اینجا ما مطلب رو به پایان میرسانیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.